ما شنیدیم کلاس هم شنیدیم. خب چرا نمیان؟ یا میان اون گریدیم که ما میخوایم به ما نمیدن که مجبور نیستیم اعلام بکنیم، اصلا نمیان. نمیان چرا نمیان؟ ما این همه داریم هزینه میکنیم، از بیت المال هم هزینه میکنیم.
خب ببخشید آقای مظفری، من فرمایش شما رو قطع میکنم. اگه ما درجه نداریم، یعنی الان جشنواره جهانی فجر در جدول جشنواره های دنیا نیست از نظر فیاف دیگه، درسته؟
والا اینو من نمیتونم بگم، باید در واقع در سندرگاه جشنواره بگن اگه واقعا هست بیان اعلام بکنن. هست دیگه،
یعنی بالاخره جشنواره ما درجه A B یا C هستش دیگه.
در اینجا در واقع ما باید یه گریدی توی سنکل بگیریم دیگه، برای گرید C
که هنوز اعلام نشده.
چرا اعلام نمیکنن؟ خودش باز به سواله.
اساسا آقای مظفری، من تصور میکنم حالا به دلیل محدودیت‌های زیادی که ما داریم، حالا چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ ارتباطی، چه به لحاظ سایر مسائل، واقعا نمیشه بخش بین الملل رو برگزار کرد با این شکل و شمایلی که دوستان میخوان. حالا نمیدونم شما چقدر موافقید با من.
کاملا درست شما میگی، ما وقتی نمیتونیم در واقع حتی یک فیلمو بدون مثلا یک دقیقه ممیزی نشون بدیم، مگه فیاب میاد به ما درجه الف میده؟ مگه ممکنه؟ فیلمسازی که فیلم میسازه حداقل چیزی که میخواد چیه؟ فرقی نمیکنه چه فیلمساز ایرانی باشه چه خارجی، حداقل چیزی که میخواد نمایش بدون سانسور فیلمشه.
که خب راجع به آثار خارجی خب عمدتاً و بعضاً امکان نداره دیگه.
در هر حال ساختار حکومتی ما اجازه نمیده ما این ساختار رو به رسمیت بشناسیم. بعد از اینکه ساختار حکومتی ما به رسمیت شناختیم، بریم براش چی تعریف بکنیم؟ جشنواره تعریف بکنیم. ما میتونیم بریم یه جشنواره راه بندازیم، جشنواره فیلمای حلال جناب محمودی. بعد این پوزیشو بدیم که ما تو این جشنواره فقط فیلمای حلال رو میپذیریم. اون موقع شاید بتونیم یه موجی را بندازیم، حداقل توی همین منطقه،
یا حداقل مثلا جشنواره کشورهای اسلامی اسمش رو اینجوری بذاریم، یعنی جشنواره تولیدات اسلامی، مثل خیلی جشنواره دیگه که حالا تلویزیون هم داره برگزار میکنه، و بدونیم که اون کشورها هم قوانینشون، در واقع فرهنگشون، ارتباطاتشون مثل ماست، و این مسائل به حداقل میرسه دیگه، نه اینکه حالا در یک اشلی به نام جشنواره بین المللی جهانی فجر و بعد دست و پامون بسته باشه که خیلی کارها رو بر اساس قانون نتونیم انجام بدیم.
بله بله، از همه در واقع مهمتر و سوال برانگیزتر اینه که در واقع نمیتونیم منابع مالی جشنوارهمون رو شفاف‌سازی بکنیم، در جایی که رئیس سازمان سینمایی دستور میده که باید تمام ارگان‌ها از مرکز گسترش تا فارابی و جاهای دیگه بیان دیتیل مالیشون رو بدن، دبیر این جشنواره میاد میگه که من یه سری اسپانسر دارم ولی اسپانسر رو علاقه ندارن که هویتشون فاش بشه. خب یعنی چی؟
ببخشید، مگه اسپانسر وقتی میاد پول میده مگه میتونه که خودش رو عرضه نکنه؟ پس برای چی اسپانسر پول میده آقای مظفری؟
تموم شده رفت، خودتون جواب سوال خودتون رو دادید دیگه جناب محمودی. آخه کدوم جشنواره دنیای شما از دبیرش همچین در واقع جمله رو میشنوید؟
بله به هر
حال کسی حتی خود بیاد اسپانسر شما بشه، حتی به صورت تهاتوری، یعنی پولم چیزی به شما نده، کالا بده، بعد از اون طرف امکان عرضه تبلیغش توی محفل شما فراهم نباشه و راضی باشه، مگه ممکنه؟ چه حساب؟
نه دیگه، به لحاظ اقتصادی واقعا اصلا اسپانسرینگ اینو نمیگه دیگه. به هر حال امیدواریم که هرچی که خیره انجام بشه، این جشنواره هم بتونه اهداف خودش رو پیدا بکنه. آقای مظفری، از شما هم بسیار ممنونیم که امروز با ما همراه شدید راجع به جشنواره فجر، و خیلی نقدهایی رو زیادی داشتن خانم روح‌بخش.
بله.
مظفری،
بازم مطلبی هست آقای مظفری که نگفته باشیم بخوایم بگیم؟
نه منم واقعا امیدوارم که اتفاقی بیفته، واقعا این
اتفاق خوب،
دلیل بر این نیست که فردا بیان به ما بدن برگزار که جشنواره شما برگزار کنیم. ما روزنامه نگار منتقدیم و روزنامه نگار منتقد خواهیم مرد، اصلا انتظار نداریم که پیشنهاد در واقع این که امور اجراییشو به ما بدن یا در واقع دست اندازه کشونشو به ما بدن داریم. اگه حرفا رو میزنیم واسه اینکه اوضاع یه کمی بهتر بشه، حداقل به این سوالایی که پیش میاد جواب بده.
بله، همین حرفا قطعا اثر دلسوزی و بهتر شدن وضعیت سینمای کشورمون. خیلی متشکریم که در این گفتگو شرکت کردید آقای مظفری. اجازه بدید با شما خداحافظی بکنیم. درود بر شما، متشکریم. گفتگو کردیم با آقای حامد مظفری، روزنامه‌نگار، منتقد سینما و مدیر یکی از سایت‌های تخصصی سینمایی کشورمون.
اردوان هنر.
رادیو نمایش.
ادبیات،
تئاتر و نمایش،
فیلم،
هنرهای تجسمی،
موسیقی،
معماری.
در ارغوان هنر
میرم بر میگردم، با هم میریم تو اون کلبه جنگلی زندگی میکنیم، به هیچ کس هم نمیگیم. کردیم از اون بچه هایی که قرار بود دور و بر ما بول بخورن حرف زدی، هی حرف زدی، بس نیست. نمیخوام، هیچی نمیخوام. تو عوض نمیشی، عوض نمیشی.
یه بحثی ما داریم که ما تقریبا از چند سال پیش یک نیروی خیلی جوانی از علاقمندان به سینما که علاقهشون مختص خود سینما بود وارد فضای نقد شدن. این حضور تعداد زیادی نیروی جوان که ویژگی اصلیشون با همه اختلافایی که با هم داشتن، که خود منم جز همین نسل بودم، علاقهشون به سینما بود.
ارغوان هنر.
کلامی قبل از بالا رفتن این پرده، در میان ما تنها نقاش است که می داند چه کرده، هیجان چه خواهد بود، فقط برای ماست.
و هیجان چه خواهد شد برای من.
از شنبه تا چهارشنبه.
بازیگرا میشه گفت کسانی هستن، این درسته، این حرفی که من میزنم، کسانی هستن که بارها میمیرن و زنده میشن به صحنه، با هر نقشی زندگی میکنن، بعد ناچارن اون رو به فراموشی بسپارن.
ادبیات،
تئاتر و نمایش،
فیلم،
هنرهای تجسمی،
موسیقی،
معماری.
در
ارغوان
رادیو نمایش.
خب به ساعت 16:37 رسیدیم. خیلی خوشحالیم که همچنان با برنامه ارغوان هنر، برنامه خودتون، در خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز این برنامه هستیم. میخواییم که در بخش دوم از خبرها و رویدادهای فرهنگی و هنری در خدمت همکارمون سرکار خانم آسیه همتی باشیم و این بخش رو هم بشنویم از زبانشون. خانم همتی، تمنا میکنم بفرمایید.
مجدد سلام میکنم.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر.
زنده باشید.
اگر اجازه بدین خبرها رو با کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی جشنواره جهانی فیلم فجر ادامه میدم.
خواهش میکنم.
تأسیس سینمای چارسو، سینما فلسطین، دانشکده سینما و تئاتر و دانشگاه سوره امروز پذیرای کارگاه‌های کارگردانی، طراحی صحنه، تهیه کنندگی، فیلمنامه نویسی، فیلم برداری و سه نشست تخصصی از جشنواره جهانی فیلم فجر بودند. اگر بخوام به یکی دو تا از این کارگاه ها هم اشاره بکنم، باید بگم که امروز صبح ساعت 9:30 تا 11 کارگردان ماجرای نیمروز، محمد حسین مهدویان، کارگاهی رو در بخش دارالفنون برگزار کرد و ساعت 11:30 تا 1 هم زیلک بوئر، طراح صحنه آلمانی، کارگاه طراحی صحنه رو برای هنرجویان دارالفنون برگزار کرد. اما در مورد دارالفنون باید بگم که مخاطبان دارالفنون یعنی یک اردوی استعدادیابی جوانان فیلمساز مستعد و علاقمند به سینمای ایران هست که در سراسر نقاط کشور و همینطور کشورهای منطقه و جهان قرار هست که برگزار بشه. هدف این بخش شناسایی و کشف این استعدادها در طول جشنواره است و در حین کلاس‌ها و کارگاه‌های مختلف و آموزشی با حضور سینماگران و اساتید ایرانی و خارجی این استعدادها شناسایی می‌شوند. هنرجویان دارالفنون بعد از این دوره 6 روزه به عضویت دائمی این مرکز درمیان و در نتیجه فعالیت‌های سینمایی اونها در طول سال مورد رصد جشنواره قرار خواهد گرفت. اما باید خدمتتون بگم که شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی هم در جلسه اخیر خودش که نخستین جلسه شورا در سال جدید بوده و با حضور اکثریت اعضا برگزار شده، مجوز نمایش دو فیلم قصر شیرین به تهیه کنندگی و کارگردانی رضا میرکریمی و نویسندگی محسن قرایی رو با موضوع اجتماعی صادر کرد. همینطور مجوز نمایش وکیل مدافع به تهیه کنندگی محسن آقاعلی اکبری و کارگردانی سلما بابایی و نویسندگی ماشاءالله شاه مرادی زاده با موضوع دفاع مقدس صادر شد. البته این جریان در حالی که روابط عمومی فیلم میرکریمی چند روز پیش در خبری اعلام کرده بود که قصد شیرین توقیف شده و پروانه نمایش نگرفته، اما پروانه شورای نمایش به این حرف و حدیث ها پایان داد. به عنوان آخرین خبر هم اگر اجازه بدین یک نگاهی به جدول فروش فیلم ها در هفته‌ای که گذشت داشته باشیم. متری 6.5 با 3,205,507,000 تومان در صدر فروش هست. فروش هفتگی قرار داره. 4 انگشت حامد محمدی با 1,244,805,000 تومان در رتبه بعدی هست. ژن خوک سعید سهیلی با 429,064,000 تومان. زندانی های مسعود دهنمکی با 400,431,000 تومان. و پیشونی سفید سه به کارگردانی سید جواد هاشمی با 297,277,000 تومان در رتبه بعدی قرار داره.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکریم از شما خانم همتی برای این خبرهای در واقع تازه‌ای که در اختیار ما و شنوندگان عزیزمون در حوزه فرهنگ و هنر قرار دادید.
انجام وظیفه‌مون.
زنده باشید.
عصر بهاری خوب براتون.
همچنین خدا حافظتون.
خدا نگهدار.
خب برنامه رو ادامه میدیم با یک گزارش از همکار گزارشگرمون سرکار خانم علاقمند.
دوستان عزیزی که کنار من هستن، اگه دوست داشتن خودشون رو معرفی بکنن، زمینه که بهشون سلام میکنم و بگن که تحصیلاتشون. سلام به شما.
سلام، خسته نباشید. من علیرضا حیدریان هستم، کاردانی میخونم، رشته 4 رشته بازیگری.
زنده باد. و شما؟
سلام عرض میکنم، بنده محمد حسام باقری هستم، کارشناسی میخونم، منم دانشگاه علمی کاربردی.
درود بر شما. بچه چقدر اهل سینمایی؟ شما که دیگه فکر میکنم تمام زندگیتون باید باشه.
دقیقا، ما خودمون هم فیلم سازی میکنیم و اینا. از چه دیدگاهی شما میپرسید این سوال رو؟
چقدر وقت میگذارید که فیلم های همکارانتون رو ببینید بعد تحلیل کنید؟ بعد چقدر به شما ایده میده؟ چقدر به شما فکر میده که دنبال ایده های خاص باشید، ایده های تکراری نباشید و با فیلم نامه نویسی قدر بخواید کار بکنید دنبال نسل جوان و نسل با تجربه فردا؟
ایده که کلا از طبیعت میاد، یعنی ایده از دیدن میاد، از دیدن فیلم. شاید بخواد آدم یه صحنه‌ای رو تقلید کنه، ولی اصل ایده که شما میخواید پیدا کنید برای ساخت یک فیلم، یعنی اکثرا از حالا خودم رو میگم، کلا بقیه رو کاری از دیدن میاد. یعنی من یه صحنه رو میبینم، حتی شاید یه عکس رو ببینم، ایده فیلم من بشه، یعنی در موردش بخوام پروبال بدم حالا به اون تر.
شما چی؟
بنده خب فیلم سازی نمی کنم، اما بازیگرم. و اینکه خب فیلم دیدن خیلی تأثیر داره، خیلی تأثیر داره، همه جور. بالاخره فیلم های قوی هست، ضعیف هست. و اینکه من فکر میکنم فیلم دیدن خیلی تأثیر داره، کتاب خوندن تأثیر داره،
کتاب های قصه و رمان.
بله 100%. بین مردم بودن، تو اجتماع بودن، همه اینا تأثیر داره برای من بازیگر فیلم.
قشنگترین فیلمی که شما دیدین بچه ها کی بود؟ آخرین فیلمی که خیلی جذبتون کرد؟
من آخرین فیلمی که دیدم متری 6.5 بود به کارگردانی آقای روستایی.
شما چی؟
بنده آخرین فیلمی که دیدم متری 6.5 بود، اما کلا من فیلم فروشنده رو خیلی دوست داشتم و مخصوصا آقای حسین شاه حسینی و بازی بی‌نظیرش.
فیلم خوب رو به چه فیلمی میگید؟
فیلم خوبی که شما رو، یعنی به شما اجازه نده از سالن بزنید بیرون، مثل خیلی فیلمایی که داره مثلا فیلم هایی که در ژانر کمدی مثلا کمدی ساخته میشه با خانواده نمیشه دید اینا رو، خیلی فیلم ها رو نمیشه با خانواده دید.
قبول داری شما صحبت دوستتون؟
درسته یه سری فیلم ها هست، خب الانم یه سری هاشون توقیف شدن بخاطر اینکه به درد خانواده نمیخورن، ولی خب
شما چه فیلم خوبه چه فیلمی میگی؟
من از نظر من فیلم خوب فیلمیه که مخاطب رو جذب کنه و اینکه از مردم بگه، به قول علی دوستم از طبیعت باشه، دل طبیعت، دل مردم باشه.
شما که قرار باشه یه فیلمی بسازید به عنوان یک کارگردان، و یا اینکه نه به عنوان یک کارگردان، نه به عنوان یک فیلمنامه نویس، اگر قرار باشه موضوعی رو بنویسید، دوست دارید چه فیلمی بسازید و چه فیلمی بنویسید؟
من همین الانش هم در حال پیش تولید یه فیلم کوتاه ما، یعنی من بیشتر کوتاه کار می‌کنم چون من اون ساعتی نرسیدم که بخوام سینمایی و حالا تلویزیون کنم. دغدغه من چیزیه که می‌بینم. خب من الان داستان فیلمم یه خطیشو بخوام توضیح بدم، نماد دختر کرد زبانه که خانواده‌اش تو سرپل زواب تو زلزله از دست داده و اینجا تهران دانشجو بوده و دانشش تموم شده و الان بیکس و کاره.
خب لوکیشن رو کجا؟
لوکیشن اون بیشترش سمت غرب تهران.
و بازیگرا؟
بازیگرا حالا اسمشون نگم، ولی
نه منظور این که حرفه‌ایان یا نه از بچه‌های دانشجو؟
نه دانشجو شاید یکی دو تاشون، ولی بازیگرا کاملا حرفه‌ای، یعنی هر کدوم بخوام اسم ببرم مردم میشناسن. شما
بسیار خوب. شما
از نظر منم اگر بخوام فیلمنامه بنویسم، خب 100% دوست دارم یه چیز جدید بنویسم و اینکه راجب همون اجتماع، راجب مردم، شادیاشون، درد مردم. بالاخره خب فیلم وقتی مردم میرن سینما فیلم میبینن باید فرهنگ سازی بشه، بهتره که اون فیلمنامه‌ای که من بنده می‌نویسم یه چیزی باشه که یه چیزی به مردم اضافه کنه.
خیلی متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم. ممنون.
خب متشکریم از همکار گزارشگرمون سرکار خانم علاقمند که در واقع آخرین گزارششون رو هم امروز شنیدیم از برنامه ارغوان هنر. ساعت 16:47 دقیقه است. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم تا ساعت 17:05 بعد از ظهر. در این دقایق پایانی برنامه ما باز هم یک میهمان محترم دیگه داریم که ارتباط تلفنی باشون برقرار کردیم. سرکار خانم جواهرساز هستند. ایشون مدیر بازار فیلم 37مین جشنواره جهانی فیلم فجر هستند. سرکار خانم جواهرساز خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر باشه.
من هم متقابلان سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم برنامه.
زنده باشید. خیلی متشکریم که قبول کردیم و در این گفتگو شرکت کردین. آقای محمودی کارشناس برنامه‌مون با شما گفتگو.
من هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم جواهرساز، از فعالان عرصه فیلم در حوزه بین الملل که امسال مسئولیت بازار فیلم جشنواره 37 جهانی فجر رو بر عهده دارن. ما در خبرها خوندیم که در روز نخست جشنواره حدوداً 60 خریدار در بازار حضور پیدا کردن و 300 بازدید کننده جدی هم داشتیم. من میخواستم شما بفرمایید خانم جواهرساز که امسال تفاوت‌ها و ویژگی‌های بازار فیلم چیست؟ ظاهراً به لحاظ تعداد شرکت کنندگان داخلی هم ما یک افزایشی داشتیم.
بله، منم خدمت شما آقای محمودی سلام عرض می‌کنم و عرض ارادت دارم. در خصوص بازار فیلم باید خدمتتون عرض کنم که همونطور که در جریان هستید از تاریخ 29 فروردین ما کار بازار فیلم تهران شروع شد در کنار فستیوال فجر و تا دوم اردیبهشت ماه انشاءالله ادامه داره. در این بازار تقریبا 60 تا 70 خریدار داخلی و خارجی شرکت دارن که عمده اونا خارجی هستن و از 21 کشور تو این مارکت در واقع اعلام آمادگی کردن و ظرف دو ماهی که گذشت ما تونستیم اینها رو دعوت بکنیم، کارهای در واقع ویزا و اینا انجام شد و اونا حضور پیدا کردن.
بله.
که تنوع این کشورها هم زیاد، شما به لحاظ تعداد نگاه کنیم از فرانسه خریدار داریم، ترکیه، از چین، هند، از بلغارستان، یعنی از کشورهای مختلف خدا رو شکر انسان حضور پیدا کردن در این بازار علی رغم اوضاع سیاسی که خودتون میدونین حاکم شده و علیه ایران خیلی دارن تبلیغات میکنن.
شرکت کننده های خارجی اون وقت داریم یا نه خانم جوارساز؟
بله، ما از 11 کشور در واقع شرکت کننده خارجی داریم که غرفه اینجا دارن. در مقابل اون امسال سعی کردیم که فضای بیشتری برای شرکت های ایرانی، پخش کننده ایرانی فراهم بیاریم که تقریبا 29 شرکت ایرانی و غیر از که غرفه دارن و در کنار اون تقریبا 100 نفر که از فعالان عرصه سینما و در واقع فیلم هستن ثبت نام کردن در سایت جشنواره و به صورت فعال هر روز اینجا حضور دارن
به عنوان شرکت کننده در واقع، نه به عنوان غرفه دار.
شرکت کننده و بعضا خب بعضیاشم به عنوان پخش کننده یا خریدار.
بله، خب این یه روالی است که همیشه هست، فکر میکنم تو جشنواره‌های بین المللی هم باشه دیگه که غرفه نمیگیرن اما در بازار به صورت حرفه‌ای حضور دارن.
بله دقیقاً.
خب اون وقت پیشبینی شما چیست خانم جوارساز؟ اینکه اولا بازار فیلم تا روز ششم ادامه داره دیگه، تا آخرین روز درسته، زودتر تموم میشه؟
ما ببینیم، ما دو تا بازار در کنار هم داره برگزار میشه، البته اون بازار بعد از اتمام بازار ما. در طول دوره‌ای که 29 فروردین تا 6 اردیبهشت ماه ما اعلام کردیم، 29 فروردین تا 2 اردیبهشت ماه ما بازار فیلم تهران رو داریم. سوم یک روز در واقع آف میخوره این بازار که ما میریم به سمت بازار تکنولوژی و تجهیزات سینمایی، یعنی ما از 4 اردیبهشت تا 6 اردیبهشت که روز جمعه میشه انشاءالله در خدمت گروه های دیگری هستیم که بیان و تجهیزات به روز سینمایی خودشون رو و آخرین فناوری و تکنولوژی ها رو به نمایش بگذارن.
یعنی در واقع طبق فرمایش شما فرایند خرید و فروش و عرضه فیلم های سینمایی پس فردا تموم میشه؟
بله انشاءالله دوشنبه شب تموم میشه.
اون وقت این بازار تکنولوژی سینمایی صرفا شرکت کننده های ایرانی هستن یا اونجا هم ما شرکت کننده خارجی داریم؟
نه، ما شرکت کننده های ایرانی اینجا غرفه میگیرن در کنار اون، چون مهمانان فستیوال هستن تا روز پایان جشنواره که 6 اردیبهشت میشه، اونا میتونن بیان دیدن بکنن، بازدید داشته باشن و همین تکنولوژی ها رو اطلاعاتشو کسب بکنن برای کشورهای خودشون.
بسیار خوب. و آخرین سوال خانم جوارساز، چون من میدونم شما گرفتارید، فرمودید که بین دوتا ورکشاپ هستید، مزاحمتون شدیم. این که معمولا اینو برای شنونده هامون میپرسم، آیا روال هست که مثلا پایان جشنواره اون اعدادی که رد و بدل شده خرید و فروش اعلام بشه یا نه؟
والا من خودم مشخصا چون امسال این مسئولیت رو قبول کردم، خودم تاکید دارم که حتما این عدد و رقم رو بدونید که این ترنوور مالی چقدر هست، چون به نظر خب میشه که کننده های زیادی میان. الان همین الان که من اومدم خدمت رو، خب ورکشاپمون تموم شده بود، رفتم به سراغ یه کمپانی چینی چون دفعه اول اومده، میگه که من تو همین دور از دیروز که وارد اینجا شده 5 تا فیلم دیده ایشون تو سالن های بازار. خب
یه
این 5 تا فیلم ایرانی رو خیلی خوش اومده، میخوام برم به چینی ها اینو در واقع ادوایزشون بکنم که بیان این فیلم ها رو بخرن. خب ببینید، اینها باعث میشه که هم به سر فعالیت فرهنگی، هم به سر مالی، هم اقتصادی برای سینماگران ایرانی ایجاد بشه، همین که بتونیم از این فضا بهره ببریم انشاءالله. یعنی حالا تلاشمون رو داریم میکنیم و من دارم تلاش میکنم که ما بتونیم آمار این خریدها رو در بیاریم. من یک نکته خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، کسانی که تو این حرفه دارن فعالیت میکنن، این که حتما استانداردهای کیفی و فنی رو برای ساخت کارهاشون در نظر بگیرن، برای پخش بین الملل و عرضه بین الملل. الان اینجا ما مشتری داریم برای سریال های نمایش خانگی، ولی متاسفانه به دلیل اینکه امندی نداره، باند موسیقی فکرش رو دانید یا کیفیت خوبی نداره، نمیتونه بخره. اینو دوستان دقت بکنن انشالله که در این عرصه دارن فعالیت میکنن، بتونیم برای سالهای بعد و حتی ماههای بعد یه در واقع بیزینس خوبی تشکیل بشه و این روند بدن.
خانم جواهرساز، من یک سوال بپرسم و مرخص بشیم خیلی سریع. جوانهایی که حالا فیلم میسازن و میخوان اینها رو عرضه کنن به بازارهای جهانی، راهش چیست؟
راهش اینه که از طریق پخش کننده هایی که در واقع سابقه دارن و خوشنام هستن، از طریق اینا وارد بشن. اگر دوستانی که فیلم میسازن خودشون آشنایی به زبان انگلیسی، آشنایی به جشنواره های معتبر داشته باشن، خودشون هم میتونن اقدام کنن، ولی بهتره که در ابتدای راه مشاوره بگیرن از شرکت های پخش کننده ای که سالهای سال، ما الان شرکت هایی هستن که 20 سال 25 سال یا 30 سال دارن این موضوع فعالیت میکنن و زیر و بم کار رو خیلی خوب بلدن.
بسیار خوب، خیلی هم خوب، این کمک خیلی خوبی بود برای بچه‌هایی که دارن تو حوزه فیلمسازی فعال میکنن، فعالیت میکنن. های. خانم روپخش، و مخصوصا بچه‌هایی که فیلم کوتاه میسازن. ممنونیم،
زنده باشید، خیلی متشکر. صحبت دیگری ندارید خانم جواهرساز؟
فقط دعوت میکنم از علاقمندان به وادی سینما و هنر تشریف بیارن اینجا. ما فیلم های جشنواره پخش که جشنواره ملی بوده، اونها یه تعدادش اینجا نمایش داریم و ما در اینجا یک ویدیو لایبرری داریم که در اون 397 فیلم از سال 91 تا 97 به نمایش گذاشته میشه، یعنی شخص میره تو باکس بازبینی و این فیلم ها رو میتونه بازبینی.
خانم آسیه همتی، خبرنگار گزارشگر ما، در واقع خبر کتابخانه ویدیویی رو حدودا نیم ساعت پیش اعلام کرده.
خب چه عالی.
آره، مردم پس میتونن بیان اینو ببینن، درسته؟
بله، وارد سایت جشنواره بشن.
بله،
که اون در واقع
بیلیت مرد تنگیه بکنن. بسیار خوب، خیلی متشکریم از شما، موفق باشید انشاءالله. شما رو به خدا میسپاریم، زنده باشید، خدا نگهدار. گفتگو کردیم با خانم فاطمه جواهرساز، مدیر بازار فیلم 37th جشنواره جهانی فیلم فجر.
الو، سلام.
سلام،
روزتون بخیر.
متشکرم.
برنامه رادیویی نمایش
ارغوان هنر. بله، بفرمایید.
خسته نباشید. بابت سوالی که کردن، اولین فیلم میدونم که دختر لور بوده، ولی نظر از کدوم فیلم درست، ولی میدونم که اولین فیلم برند اکشن دختر لور بوده. رامین هخامنش از اندیمش. ممنونم، خدا.
خب دوستان عزیز، خیلی متشکریم. منم اجازه بدید که از این فرصت استفاده کنم و به پیامک های شما عزیزان بپردازم. عده زیادی از شما به همین مورد اشاره کردید، دختر لور، که خیلی از شما سپاسگزاریم. دوست دیگری به جدایی نادر از سیمین، فیلم جدایی نادر از سیمین اشاره کردن. از اصغر فرهادی گفتن جایزه اسکار دریافت کرده. این را آقا مجید از گرگان برای ما فرستادن. آقای سعید کرمانی اشاره کردن به دختر لور از اردشیر ایرانی. فیلم جدایی نادر از سیمین رو آقای امیر قاسمی باز هم بهش اشاره کردند. و دوست دیگرمون با شماره 912-866 باز هم به دختر لور اشاره کردن، اما پاسخ صحیح فرصت چندانی هم نداریم. جایزه مهم بین المللی تاریخ سینمای ایران، اولین جایزه برای کدام فیلم بود آقای محمودی؟
بله، از فیلم های موج نو سینمای ایران، قصه یک سوزنبان پیر که با همسرش در منطقه دورافتاده‌ای زندگی میکنه و این فیلم اسمش بود و هست طبیعت بیجان، ساخته سهراب شهید سالس، محصول سال 1354 که تونست خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی رو از جشنواره فیلم برلین برای سینما ایران به ارمغان
که تبریک میگیم به اون تعداد از عزیزانی که پاسخ صحیح دادن. بله. به این مورد اشاره کردن
و تشکر کنیم از همه عزیزانی که
مشارکت داشتن. از همه تون متشکریم. خب توضیح دیگه ای که ندارید، فرصتی هم نداریم آنچنان های محمود،
نه دیگه باید مرخص بشیم انشاءالله تا هفته آینده و آرزو کنیم که فردا عید به همه خوش بگذره.
انشاءالله که همینطور خواهد بود. اجازه بدید دیگه با شما خداحافظی بکنیم. ساعات و لحظات بسیار خوبی رو در این شب قشنگ، در این شب نورباران، در شب ولادت با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف برای همه شما ایرانیان عزیز آرزو میکنم. تنتون سالم باشید، دلتون خوش، خدا حافظتون.